من دیوید هستم، یه خبرنگار مستقل و عاشق ماجراجویی. ویژگی خبرنگاری پیگیر بودن و جستجوگر بودن. راستش رو بخواین چند وقتی درگیر مسئله فلسطین شدم. بیش از 72 ساله که خبرنگارای خیلی زیادی درباره فلسطین و اسرائیل نوشتن و بارها گفتن. حالا منم میخوام در این باره بیشتر بدونم.
والقدس هي المبتدا والمنتهى والقدس هي ارض الاسراء وعنوان الكبرياء.
سال 2007 روزنامه‌های صبح انگلیس نوشتن مردی از بالکن خونه خودش در لندن به پایین پرتاب شده و مرده. پلیس لندن در بیانیه ای اعلام کرد:
تحقیقات درباره شرایط سقوط او از بالکن خانه‌اش همچنان ادامه دارد و به رغم وجود دوربین‌های مداربسته که در زمان وقوع حادثه از کار افتاده بود، تحقیقات درباره این مسئله همچنان ادامه دارد.
خبر خیلی معمولی بود تا زمانی که فهمیدم نام مقتول اشرف مروان بازرگان مصریه. اون همسر مونا، دختر جمال عبدالناصر، رهبر پیشین مصر. 10 سال بعد از مرگ داماد جمال عبدالناصر، یعنی حدود سال 2018، رژیم صهیونیستی با انتشار سندی ادعا کرد:
داماد جمال عبدالناصر، رئیس جمهوری اسبق مصر، زمان جنگ اکتبر را به سازمان جاسوسی خارجی این رژیم موساد لو داده بود.
یوسف ابوبطوه، خبرنگار پایگاه خبری قدس، پیگیر ارتباط این دو ماجرا شد. اون متوجه شد که داماد جمال عبدالناصر، رئیس جمهور پیشین مصر، ساعت حمله مصر و سوریه به اسرائیل در جنگ اکتبر سال 1973 رو به سازمان موساد لو داده بود و این سند نقش داماد جمال عبدالناصر رو تو این زمینه فاش کرده. در این اسناد اومده:
پیش از این گزارش نظامی به نخست وزیر وقت اسرائیل، رئیس موساد در لندن گزارش جامعی درباره جزئیات این حمله در اختیار خانم نخست وزیر گلدا مایر گذاشت.
واقعیت اینه که همیشه جاسوسا یا اندیشه هایی بودن که حامی جریان سازش با صهیونیست‌ها کار کردن. شاید هیچ آدمایی مثل این افراد به آرمان فلسطین خیانت نکرده باشن. من تحقیقاتمو درباره افراد پشت پرده و سازشکار بیشتر کردم و به فردی به نام امیر فیصل رسیدم. او اولین سازشکار در جهان اسلامی که فلسطین رو به راحتی فروخت. وقتی جنگ خانمان برانداز اول جهانی تموم شد، منطقه خاورمیانه تحولات بزرگی رو شاهد بود. تو روز سوم ژانویه سال 1919، هتلی در لندن محل نشست دو نفر بسیار مهم بود. چیم ویزمن، رهبر صهیونیستی، با امیر فیصل دیدار کرد.
ویزمن و فیصل یک توافقنامه سری را امضا کردند که با میانجیگری تی ای لورنس حاصل شد و در آن فیصل وعده حمایت از اعلامیه بالفور را در ازای حمایت صهیونیست‌ها از یک کشور عربی در استانهای سابق عرب جدا شده از امپراتوری عثمانی داد. این قلمرو کشور احتمالی عربی شامل فلسطین نمی‌شد.
ماجرای امیر فیصل رو از طریق سراجاسی متوجه شدم. او هم روزنامه‌نگاریه که تاریخ منطقه و اعراب رو خوب می‌شناسه و اخیراً هم مقاله‌ای به نام چگونه اعراب بار دیگر به فلسطین خیانت کردن رو منتشر کرده. سراج برام توضیح داد تو روز 18 اکتبر سال 1947 در آستانه برگزاری رأی‌گیری درباره طرح تقسیم بندی فلسطین، ویزمن تو سازمان ملل سخنرانی کرد. او در این سخنرانی گفته بود:
زمانی وجود داشت که در آن یک دولت عربی توانست یک عدالت واقعی را در ارتباط با خودش ببیند و آن زمانی بود که رهبر و آزاد کننده برجسته عرب‌ها، یعنی امیر فیصل، با من یک معاهده امضا و اعلام کرد. فیصل کمک‌های بی‌دریغی به ما کرد.
مرور حوادث بعدی چندان طول نکشید. هنوز یه هفته از تشکیل رژیم صهیونیستی در سال 1948 نگذشته بود که حمله اول اعراب به اونها شروع شد تا شاید فلسطین آزاد بشه. اما نبرد بعدی 1950 بود در کانال سوئز. بعدن هم در 1967 جمال عبدالناصر در اوج قدرت جنگ 6 روزه رو شروع کرد.
اهلا و سهلا، احنا مستعدين للحرب.
نیروهای ما آماده جنگ هستند. خلیج عقبه مال مصر است و ما اجازه نمی دهیم کشتی اسرائیلی از آنجا عبور کند. یهودی ها ما را به جنگ تهدید می کنند. ما به آنها سلام می کنیم و آماده جنگ هستیم. ما به هیچ وجه از عقبه عقب نشینی نخواهیم کرد.
سال 1973 هم نبرد یوم الکیپور انجام شد. در همه این جنگ ها سوریه و مصر و اردن از صهیونیست‌ها شکست خوردن. اینجا بود که اندیشه دیگه‌ای در ذهن رئیس جمهور مصر شکل گرفت.
اننی مستعد ان اذهب الى بيتهم الى الكنيست ذات.
من آمادم تا به پارلمان آنها کنست بروم و با آنها گفتگو کنم.
و مناقشتم.
این صحبت‌های انور سادات معاون ناصر بود که بعد از مرگ ناصر رهبر مصر شده بود. این جمله‌ها برای جهان اسلام شوکه کننده بود و اولین دور سازشگران رو وارد عرصه سیاسی کرد. برام عجیب بود، اما انور سادات پا به سرزمین اشغالی هم گذاشت و سخنرانی کرد.
باید بپذیریم که هر مسئله‌ای که بین ما و شما رخ می‌داد از طریق گفتگو حل شود و نه جنگ.
این آغاز روندی بود که فلسطینی ها رو از معادلات منطقه حذف می کرد. سازشگرها می گفتن چشممون رو روی صهیونیست ها ببندیم واسه همیشه خشونت در منطقه تموم میشه. اما حالا ما بعد از 40 سال از صحبت های انور سادات می تونیم ببینیم که این حرفا همش بیشتر شبیه افسانه بود.
نگاهی به روندهای تاریخی و سیاسی در 72 سال اشغالگری.
نتانیاهو انفقته في موافقة الولايات المتحدة خلال شهرين ووصف نتانیاهو صفقة ترامب بأنها
از ترومن تا ترامب، از بن گوریان تا نتانیاهو.
Afficher l'unité des Palestiniens contre
معامله غرب، تلاش عربی، غربی، عبری برای نفوذ در جهان اسلام.
فلسطین متعلق به فلسطینی هاست.
ان شاء الله معهم وبهم نصل الى القدس منتصرين محررين.
بعد از این ماجرا از مصر به واشنگتن باید برم. نفر اول مسئله سازش جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا بود که 2 سال قبل در انتخابات با شعار حقوق بشر و صلح رأی آورده بود.
جیمی کارتر reached the end of his improbable 2-year half million mile political quest and won the presidency.
برای مسلمون ها انور سادات خائن بزرگه، اما اسناد جدید حرفای دیگه‌ای هم دارن. حدودا 2 سال قبل وزارت امور خارجه آمریکا مجموعه جدیدی از اسناد مربوط به مذاکرات سازش در کمپ دیوید بین مصر و رژیم صهیونیستی رو منتشر کرد که نشون میده رژیم سعودی در اون زمان از سازش بین قاهره و تل‌آویو کاملا حمایت کرده بود. شبکه CNN از این اسناد گزارشی تهیه کرد.
تلگرافی به تاریخ 10 اوت سال 1978 میلادی که از سفارت امریکا در عربستان به وزارت خارجه امریکا فرستاده شد، دیدار بین جان سی وست سفیر وقت امریکا با سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان را در 9 اوت همان سال در شهر طائف فاش کرده است.
یک مسئول آمریکایی که این تلگراف را نوشته گفته امیر سعود الفیصل وزیر خارجه وقت عربستان حمایت کامل خودش را از دعوت جیمی کارتر رئیس جمهور آمریکا، از انور سادات همتای مصری و مناخیم بگین نخست وزیر اسرائیل برای تشکیل نشستی در کمپ دیوید اعلام کرده. من به تعدادی از این اسناد دسترسی پیدا کردم. در متن یک تلگراف اومده بود:
سعود الفیصل در دیدار با سفیر آمریکا گفته ما خواهان موفقیت کمپ دیوید هستیم، زیرا موفقیت نزدیکترین دوستان ما در مصر و آمریکاست و هر کمکی که از دستمان برآید انجام می‌دهیم. عربستان حمایتش را آشکار خواهد کرد، اما لازم است که نتایج کمپ دیوید مورد قبول گسترده در جهان عرب واقع شود.
تونستم ارتباطی بگیرم با تانیا برایر، خبرنگار شبکه CNBC که 6 سال قبل با جیمی کارتر مصاحبه کرده بود. او برام گفت کارتر شخصیت جالبی داره و هنوز هم دوست داره خودش رو صلح طلب معرفی کنه. تانیا برام از خاطرات جیمی کارتر از مذاکرات کمپ دیوید گفت. جالبه که کارتر در جواب سوالش گفته بود:
من هیچ شکی ندارم که اگر بار دیگر به قدرت می رسیدم، یک توافقنامه صلح محکمی را به انجام می رساندم و برای این کار با اسرائیل و همسایگانش در مورد توافقی که هرگز تکمیل نشد مذاکره می کردم. 40 سال بعد از این توافقنامه ما می بینیم که اسرائیل هنوز با همسایگانش در صلح نیست، اما همه تلاش های من معطوف به فرایند صلح در خاورمیانه نخواهد بود و این یکی از اولویت های من است و من کارهای دیگری هم خواهم کرد.
انور سادات ظاهراً پیروز ماجرا بود، اما خب عملاً از گردونه جریان مقاومت در جهان اسلام جدا شد. همزمان اتفاق دیگه‌ای در جهان اسلام رخ داد. پیروزی اسلامگرایان در ایران و انقلاب بزرگ و سراسری با رهبری یه عالم دینی که حامی فلسطینیان و قدس بود.
روز قدس روزی است که باید به این روشن فکرانی که در زیر پرده با آمریکا و عمال آمریکا روابط دارند هشدار داد، هشدار به این که اگر فضولی را دست بر ندارید سرکوب خواهید شد. مسلمین که 1 میلیارد جمعیت هستند و پشتوانه خدایی دارند و اسلام پشتوانه اونهاست و ایمان پشتوانه اونهاست، از چه باید بترسند؟ ما با یک جمعیت کمی در مقابل دشمنهای زیاد، دشمنهای بسیار قیام کردیم و ابرقدرتها را شکست دادیم و کسی گمان نکند که دیگر بعضی از این قشرهای فاسد، بعضی از این چپروهای امریکایی یا غیر امریکایی بتوانند در این مملکت اظهار وجود کنند. اون روز که ما بخواهیم و ملت ما بخواهند در ظرف چند ساعت تمام اونها به زبالدانهای فنا خواهد ریخته شد.
تحقیقات من نشون میده که دعوای کلامی هم بین آیت الله خمینی و انور سادات رخ داده. President Sadat say on American television that the imam is a disgrace to Islam.
رئیس جمهور مصر که یک مرد بسیار مذهبی و یک مسلمان هستش، گفتن که با عرض معذرت از جسارت که گفته ایشون نیست، اینکه شما آبروی اسلام رو میبرید. در واقع ایشون جسارت رو به حدی رسونده که حضرت امام رو یک مرد دیوانه توصیف کرده. ممکنه استدعا بکنن که از طریق نظرتون رو در مورد این مثال آقای سادات بفرمایید.
اسلامی که پیش انور سادات هست غیر از اسلامی است که پیش مسلمین هست. اسلام انور سادات با مخالفت نص قرآن میسازد. قرآن کریم نصش هست که با دشمنهای اسلام دوستی نکنید و ایشون با کارتر و بگین دوستی کردن بر خلاف مسلمین. معلوم میشد که الفاظ در نظر شما هم یک معانی دیگری پیدا کرده است که او را مذهبی متعهد به اسلام میدانید و او را یک مسلم صحیح میدانید. سادات ادعای اسلام می کند لکن با دشمنهای اسلام به مسلمین حمله می کند. سادات می داند که در جنوب لبنان از دست اسرائیل چه می گذرد و بر فلسطین از دست این جانی چه میگذرد و او با او دوستی میکند و باز خودش را مسلم میداند.
اما همزمان صهیونیست‌ها که از امنیت مرزهای خودشون با مصر راضی بودند به سمت لبنان چشم دوختند. سربازای اونا وارد جنوب لبنان شدند و حتی بیروت رو گرفتند. ایرانی‌ها هم به عنوان یک مهره جدید در تحولات فلسطین واکنش نشون دادند. اون زمان آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور ایران بود.
ما در اینجا مسئله عراق برامون یک مسئله زنده روزه. نیروهای عظیم ملت مسلمان در خدمت این مسئله امروز هم مانند گذشته هستند و باید باشند. در اینجا ما آتش بس را قبول نکردیم، صلح تحمیلی را قبول نکردیم. در لبنان هم اعتقاد ما اینه آتش بس را باید قبول نکنند و خود ما قبول نخواهیم کرد. در اونجا هم صلح آمریکایی و چیزهایی که در طریق صلح آمریکایی است برای ما غیر قابل قبوله. سیاستهایی از قبیل جبهه نجات ملی لبنان که وسیله‌ای و مفری برای دشمنان انقلاب فلسطین هست، از نظر ما سیاست‌های مردود و محکوم است. اگر به وسیله این سیاست‌ها بخواهند فلسطینی‌ها رو و مبارزان واقعی لبنان رو که صاحبان اون سرزمین هستند در موضع ضعف قرار بدن و اسرائیل رو بر اونها مسلط بکنن و این کشتار وحشیانه و ددمنشانه رو ادامه بدن، این برای ما غیر قابل قبوله.
همزمان یکی از نتایج مذاکرات سازش در کمپ دیوید شکلگیری جریانهای جدید مقاومت بود. تو فلسطین کمتر از 4 سال بعد جنبش حماس و جهاد اسلامی شکل گرفت و تو لبنان هم جریانی به نام حزب الله لبنان اعلام موجودیت کرد. فتی شقاقی مؤسس جنبش جهاد اسلام شخصیت جالبی داشت که مدتی بعد هم توسط صهیونیست‌ها شهید شد.
امروز روز فرزندان مجاهد فلسطین و لبنانه. اسرائیل یک زلزله در منطقه ماست. تا زمانی که صهیونیستا هستند ما به مبارزه علیه آنها ادامه خواهیم داد. فلسطین یک سرزمین اسلامی است که باید آزاد شود.
تو سالهای بعدی هم خشونت صهیونیستا ادامه داشت. جستجوی من نشون داد که عباس موسوی مؤسس حزب الله لبنان و شیخ احمد یاسین رهبر حماس هم توسط صهیونیست ها شهید شدند. مسائل فلسطین تمومی نداره و من به عنوان یک خبرنگار باید همه ی ابعاد اون رو بررسی کنم. در بین نام‌های معروف و حوادث جنجالی باید یه سرنخ اصلی پیدا کنم که سرانجام این همه ماجرا چقدر به نفع مردم فلسطین تموم شد. نام بعدی و تاثیرگذار در مذاکرات سازش فردیه که خیلی ها تو شرق و غرب اسمشو شنیدن، یاسر عرفات. مردی که در دهه 90 میلادی محور مذاکرات سازش بود. از مذاکرات مادرید تا اسلو و کمپ دیوید 2 در سال 2000. اما زندگی عجیب این مرد منو به تفکر واداشت. فردی که از یه مبارز به یه سازشگر تبدیل شد. اما در نهایت مهره سوخته صهیونیستا شد. بعد از فوت یاسر عرفات در سال 2004 حرف و حدیث‌های زیادی در مورد علت مرگش مطرح شد. بعد از حدود 9 سال تحقیقات جدید پزشکی روی جنازه‌اش حقایق بسیار زیادی آشکار شد که مرگش رو یک قتل برنامه‌ریزی شده می‌دونن. انتشار این گزارش بسیار خبرساز شده بود. بشنوید از شبکه فرانس 24.
Il appelle le peuple à combattre dans la paix.
تایید وجود مواد سمی پلوتونیوم در نمونه‌های جسد یاسر عرفات که در آزمایشگاه سوئیس صورت گرفته، مسئله ترور یاسر عرفات رئیس سابق تشکیلات خودگردان فلسطین را مجدداً مورد توجه قرار داده است. فلسطینی‌ها گفتند خون عرفات پایمال نخواهد شد. آنها رژیم اشغالگر قدس را مسئول قتل عرفات دانستند. مردم فلسطین اکنون بیش از هر زمان دیگری به این نتیجه رسیدند که تنها راه مقابله با اسرائیل مقاومت است. آنها فکر میکنند قتل عرفات توهینی به همه فلسطینی ها بوده است. این یک موضوع بسیار مهم است که اسرائیل باید پاسخگوی رفتارهای ضد حقوق بشری خود در دنیا باشد.
تحقیقات من به جاهای خوبش رسیده بود و نیاز داشتم جریانهای فلسطینی رو بیشتر بشناسم. در برنامه بعدی از سفرهام میگم و اطلاعات مفیدی که به دست آوردم رو در اختیار شما قرار میدم.
متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. برنامه‌ای که شنیدید عنوانش بود میراث بالفور که به بررسی رابطه آمریکا و کشورهای غربی با اسرائیل پرداخت. همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و برای گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. خوبم شما عزیزان، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه بفرمایید. @radiogoftogo در اختیار شماست. کانال رادیو گفتگو فضاییه که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و همینطور فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما می‌ذاره. We'll be right back. دیگر از راه های ارتباطی شما عزیزان با رادیو گفتگو سایت شبکه است، رادیو گفتگو دات آی آر، که شما عزیزان با مراجعه به این وبسایت بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و فایل صوتی برنامه هایی که احیانا شنیدن اونها رو از دست دادین رو میتونین دریافت کنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو داره و شما عزیزان میتونید برای ما کامنت بذارین تا در اختیار مدیران و برنامه سازان رادیو گفتگو قرار بگیره. ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما عزیزانیم. اینجا رادیو گفتگو.
مشو برای دان سید دام کس گر از اول تو را ندیده بودم غم و رنج و بلا ندیده بودم ز وفا قصه ها شنیده بودم ولی ای بی وفا ندیده بودم کبوتر بهشتیم سفر مکن ز درد و غصه کشتیم سفر مکن دیگر زبان من مرا به بامی کس مشو برای دان سید دامی کس
برنامه بعدی که خدمت شما عزیزان تقدیم میشه عنوانش هست ورزش بدون ویرایش. این برنامه به برکناری و تهدید اعضای منتقد مجمع عمومی فدراسیون فوتبال میپردازه.
ورزش